توسعه نفری
بلش که از خود بازی میکنم. خالا جان دیگه چی بکنیم، نفسم برآمدن، نمیتونم درست نفس بکشم. دستی بچه
عزیزم وای خیلی جگرخون شدم. صدرو جان از خودت توقع نداشتم که این کارا رو بکنی. خودت فامیده هستی جان خاله، میدونی که پدر جانت با چه زحمتی پیسه بایسیکل خودت رو تهیه کرده ها؟
خاله جان چپس خودم مظلومی زده، با سختی پدرش پیسه پیدا میکنم.
پس چرا یک قسم خرابش میکنی ها؟ چرا جان خاله؟ مگرم خودت بایسیکل خوش نداری ها؟
خاله جان من
عزیز خاله این کارا صحیح نیست. البته ای که بایسیکل خوده به دوستت که بایسیکل نداره بیتی کار خیلی خوب است، اما نه ای که چند نفری سوار شوین و بایسیکل خوده خراب کنی.
بله
تو بچه باوشی هستی، نباید قسم رفتار کنی. همیالی با ما و بایسیکل خود قول بده که دیگه ای کارا رو تکرار نمی کنی.
بله خانه جا استفاده از هر چیزی بر خود اندازه داره دیگه.
بله صحیحه.
بله خاله جان، بله بایسکل عزیز گپایتان درست است. من کوشش خودم میکنم که دیگه کار اشتباه خودم تکرار نکنم.
آفرین جان خاله.
خب آفرین آفرین صدرا جان، خدا کنه سر قولش باشه خاله جان.
هست حتما هست.
میگم خاله جان
بله.
یک گپ به دل ماست، حقیقتا شرم کنم که بگویم.
چرا؟
خاله جان خودتون بله. گای وقتا بر میمانای خود شیر میخوالید درسته؟ میشه روجی و ما بایسیکلام یک شیر بخوالید؟ آخه من خیلی خوشتارم.
برای ششم جان خاله حتما برات میخوانم، فقط اول خودت صدرا جان رو ببخش.
صدرا رو ببخشو؟
بله.
این بچه رو ببخشو؟ البته خب گفت که حق با شماست، برام خوش ساقا خواهی چی بگویم. خب با بچه شم خانه جا، فقط از خاطر شما این بچه را بخشیدم.
تشکر بایسیکل جان.
تشکر از خودت. پس این شعر تقدیم به تو بایسیکل خوش قلب و بخشنده میکنی. میفهمی که بخشیدن چه کار خوبیست.
خواهش میکنم. پس اول یک موزیک مقبول پخش کنم بعد شعر تا رو
دو چرخ دارم قشنگم، قشنگ و رنگ و رنگم، پاگیره دارم برات، تو پا بزن با پاهات، بشین بروی چوکی، زود پا بزن فسقلی، با هم بریم بگردیم، شاد بشیم و بخندیم.
بابا خاله جا تشکر از خودتان، بیخی از این شعر مقبوله که خاندر شرم شدم، خوبش بود.
خواهش میکنم جان خاله، من از خودتان تشکری میکنم که امروز آمدین و استدیو. باید کم کم همراه اطفال داخل خانه خداحافظی کنیم.
خاله جان پیامک نخوندیم که، حتما اطفال داخل خانه منتظر پیامک ها هستن دیگه.
بله جان خاله حق با خودت است، معلوم است که همیشه برنامه خودت گوش میکنی. یا بیا عزیزم پیامک امروز خودت بر دوستای داخل خانه بخوان.
بچیشم خاله جان، پیامک امروز از زیبا محمدی است از مشهد، نوشته خوب. که سلام، من همیشه برنامه شاپرک گوش میکنم و خیلی برنامه را خوش دارم. ای بار دوم است که پیامک میزنم. از اینجا میخواستم بگویم پدر جان مادر جان من خیلی دوستتان دارم.
عزیزم تشکر که به برنامه خودت پیامک رایی کردی دختر خوب و مهربان.
مامان بابا دوشت دارم. دارم، سرم و رو پاهات میذارم، رو دستای مهربونت من گل بوسه میکارم. دلم میخواد گوشم کنی خیلی زیاد یه عالمه، هرچی که نازم بکنی دلم میگه بازم کمه. به من بگی دوستم داری، همیشه باشی پیش من، نکنه که تنها بذاری. میخوام با هم بازی کنی، با من تو هم بازی بشی، ساکت و آروم میشینم با تو ازم راضی بشی. با من بابا دوست دارم، سرم و رو پاهات میذارم، شکر خدای مهربون مامان و بابا.
خب اطفال داخل خانه، وقت برنامه خودتان خلاص شد. تا فردا که باز به خانه ایتان بیاییم شما رو به خدا جان می سپاریم.
خالا جان یک نفع صبر کن، پیامک خود بر ما پیامک نابدا.
انشالله که از فردا بر خودتان پیامک بیاییم.
منتظر است و پس اطفال قلدول، بامان خدا پیامک یادتان نرم.
بامان خدا.
ساعت 9 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. از استودیوی خبر رادیو دری بندر شجاعی در خدمت شما هستم. نیکولای پاتروشوف دبیر شورای امنیت ملی روسیه با دعوت رسمی در یابان علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران شب گذشته وارد تهران شد. با گزارش ایرنا، دبیر شورای امنیت ملی فدراسیون روسیه در این سفر علاوه بر ملاقات با همتای ایرانی خود، با مقامات بلندپایه سیاسی و اقتصادی ایران درباره توسعه و گسترش روابط دوجانبه و همکاری‌های بین‌المللی دیدار و گفتگو خواهد کرد. مسئولان بخش‌هایی از دستگاه‌های اقتصادی روسیه نیکولای پاتروشوف را در این سفر همراهی می‌کنند. شرکت برق‌رسانی افغانستان برشنا از خاموشی موقت در ولایت کابل پایتخت و 12 ولایت دیگر این کشور خبر داد. شرکت برق‌رسانی افغانستان برشنا روز سه‌شنبه اعلام کرد با قطع برق وارداتی ازبکستان به دلیل مشکلات فنی، برق کابل پایتخت و 12 ولایت دیگر به طور موقت قطع می شود. شرکت برق‌رسانی افغانستان در این اطلاعیه جزئیات زمان دقیق قطع برق در این ولایات را مشخص نکرد، اما قطع برق در مناطق مختلف افغانستان امری عادی است. یکی از دلایل قطع برق در افغانستان در سالهای اخیر تخریب دکل‌های برق وارداتی از سوی گروه‌های مسلح و مخالف دولت بوده است. شرکت برق افغانستان دی ماه سال گذشته گفته بود که دولت موقت طالبان با کشورهای ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ایران برای واردات برق به افغانستان توافق نامه امضا کرده است. در آستانه فصل سرما در حوزه غرب افغانستان مؤسسات کمکرسان بین المللی و شماری از تاجران خیر این ولایت ها کمک های نقدی و غیر نقدیشان را برای مستمندان و افراد نیازمند جامعه اهدا کردند. همکارم فیض احمد محمدی از غرب افغانستان گزارش می دهد.
در آستانه فصل سرما در حوزه غرب افغانستان مؤسسات کمکرسان بین المللی و شماری از تاجران خیر این ولایت ها کمک های نقدی و غیر نقدیشان را برای مستمندان و افراد نیازمند جامعه اهدا کردند. در تازه ترین اقدام برای حدود 800 کودک یتیم و بی سرپرست در ولایت هرات بسته های کمکی اهدا شده است. این بسته ها شامل 20 تخت خواب، 12 کارتن لباس، 30 جلد قرآن کریم، البسه زمستانی، روغن و آرد است که از سوی کنسولگری کشور ترکیه برای دارالایتام بزرگ هرات توزیع شده است. قاری اسدالله متوکل مسئول دارالایتام بزرگ هرات گفت ارزش مجموعی این کمک ها حدود 450 هزار افغانی است که برای 800 تن از این کودکان اهدا شده است. و همچنان خواستار کمک و همکاری دیگر نهادهای امدادرسان با کودکان بی سرپرست و یتیم شد و تصریح کرد اگر قرار است که مؤسسات کمک رسان و افراد خیر در این بخش اقدامی انجام بدهند باید پیش از فرارسیدن فصل زمستان صورت گیرد.
کشور دوست و برادر ترکیه تقریبا 20 دانه تخت خواب، 100 دانه کرتی و مقدار لباس و آرد و روغن و اینها به ادارتام بزرگ هرات کمک کردند.
عایشه و بنیامین دو تن از این ده ها کودکی هستند که در دارالایتام بزرگ هرات مصروف فراگیری علم هستند. آنان میگویند که افراد خیر همیشه با آنان کمک کردند و این بار نیز خیلی خوشحال هستند که برایشان قبل از فرارسیدن فصل سرد زمستان کمکی صورت گرفته است.
و هم مام قریب باشم، هم قاری باشم، هم برم درس و مدار فضا، هم دکتر باشم که مریضار دوی کنم.
من یک سال میشه درس میخونم، قاعده را خلاص کردم، من قرآن را روخانه میخونم.
در همین حال شماری از شهروندان هرات وجود چنین پرورشگاه هایی که مسئولیت نگهداری و تربیت کودکان بی سرپرست را بر عهده دارند در ولایت‌های مختلف افغانستان ضروری دانسته و می‌گویند جنگ‌های طولانی مدت در افغانستان قربانیان زیادی داشته که از آنها کودکان یتیم و بی‌سرپرستی بر جای مانده است و نیاز است تا به منظور مدیریت آنان مراکز تعلیمی و تربیتی ایجاد و تجهیز شود.
با فخر و با بیچارگی و با جهالت و نادانی دیگر وقتی که اگر درسی باشه، تعلیمی باشه، ما مال عظیم یتیم‌ها کسانی داریم که فضل خدا خوب سه و قیری قرآن شده کمیج اینا درست رو نختن.
اگر همچو دارالایتام ها همچو پرورشگاه ها ایجاد باشه و اساس گذاشته باشه خیلی خوبه که ما دیگه شاهد همچو طفلای در سطح سرک و کوچه و بازار ما نیم. چرا؟ به خاطر زمانی که همچو طفلار ما ازه و همچو طفلا از سر سرک و کوچه و بازار اینا جمع بری باشن خیلی برنامه های زیاد اینا میتونن یاد بگیرن از اون از نگاه فن و حرفه، از نگاه علم و دانش. خوب
ساکنان هرات هنوز هم از حضور شمار زیادی از این دست کودکان در خیابان‌ها و برخی مراکز که مشغول انجام کارهای شاقه و یا تک دیگری هستند ابراز نگرانی کرده و از مسئولان حکومتی می‌خواهند به این مسئله توجه بیشتری داشته باشند. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
وزیر خارجه هند در سفرش به روسیه درباره موضوعات منطقوی از جمله نشست مشورتی افغانستان رایزنی می‌کند. وزارت خارجه روسیه پیش از دیدار رسمی سرگئی لاوروف وزیر خارجه این کشور و اس جی شنکر همتای هندیش در بیانیه اعلام کرد که طرفها درباره نشست مشورتی مسکو در رابطه با افغانستان که قرار است اواسط ماه نوامبر برگزار شود رایزنی خواهند کرد. دو طرف درباره موضوعات مهم بین المللی با تاکید بر همکاری در چارچوب سازمان ملل، سازمان همکاری شانگهای و جی 20 و همچنین نشست سه جانبه روسیه، هند، چین تبادل نظر خواهند کرد. بر اساس این بیانیه طرفین همچنین درباره ریاست سازمان همکاری شانگهای، مبارزه با تروریسم و مسائل منطقوی از جمله ایجاد ساختار امنیتی در منطقه آسیا و اقیانوسیه، وضعیت پیرامون برنامه هسته‌ای ایران و تحولات سوریه نیز گفتگو می‌کنند. روسیه و هند پیش از نشست مشورتی مسکو درباره افغانستان گفتگو می‌کنند تا مواضع و اقدامات خود را پیش از این نشست هماهنگ کنند. این رایزنی در حالی است که پیش از این وزارت خارجه دولت موقت طالبان در واکنش به دعوت نشدن این گروه برای حضور در نشست مذکور اعلام کرده بود بدون حضور نماینده دولت موقت طالبان این برنامه ناقص است. و وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران با اشاره به نقش دشمنان در ایجاد اغتشاشات در کشور گفت که بریتانیا هزینه ناامنسازی ایران را می دهد. بروز اغتشاشات اخیر در ایران به بهانه مرگ مهسا امینی بار دیگر موجب شد تا دشمنان خارجی جمهوری اسلامی ایران از آن به مثابه فرصتی برای مداخله در امور داخلی ایران و نیز تحریک هرچی بیشتر آشوبها استفاده کنند. در اغتشاشات اخیر سران سیاسی آمریکا و بعضن اروپا، رسانه‌های آنان و نیز رسانه‌های فارسی زبان معاند مورد حمایت غرب از یک رخداد غم‌انگیز در حال بررسی سوء استفاده کردند و با شعار حمایت از حقوق ملت ایران در حمایت از اغتشاشگران و برهم زنندگان امنیت ملت سنگ تمام گذاشتند. حجت الاسلام سید اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات ایران در گفتگو با دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه ای اظهار کرد در حوادث اخیر کشور دست رژیم صهیونیستی در اجرا، دست بریتانیا در تبلیغات و دست رژیم سعودی در هزینه کردن آشکار و واضح بود. حجت الاسلام خطیب افزود ایران هرگز مثل بریتانیا پشتیبان اقدامات تروریستی و ناامنسازی سایر کشورها نخواهد بود، ولی تعهدی برای ممانعت از بروز ناامنی در این کشورها هم نخواهد داشت. بنابراین بریتانیا هزینه اقدامات خود را برای ناامن کردن ایران خواهد پرداخت. روزتان بخیر.
شما عزیزان نشرات صبحگاهی رادیو دری را میشنوین از مشهد مقدس. مطابق روزهای چهارشنبه صبح در این لحظه برنامه مفاخر ما، مشاهیر ما، مفاخر جهانی را تقدیم دوستانی برنامه میکنیم.
مشاهیر ما،
مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام بر شما. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما، مفاخر جهانی، و معرفی یکی دیگر از مشاهیر ایران زمین، مهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در ادامه برنامه گذشته با شما از استثنایی ترین شخصیت تصوف ایرانی سخن میگوییم. حسین ابن منصور حلاج، عارف نامی قرن سوم هجری قمری، که با زندگی، سخنان و حتی مرگ خود آنچنان شوری در جهان انداخت که هنوز پس از گذشت قرنها محققان ایرانی و غربی درباره او میگویند و مینویسند. شوریده‌ای که با سخنانش شوری در عام و خاص انداخت و در شهرهای مختلف ایران، هند، ترکستان و چین و ماچین پیروان فراوانی داشت. امیدوار هستیم که مورد توجه شما قرار بگیرد. گفتیم که علارغم کوشش محققان ایرانی و غیر ایرانی،
هنوز هم سیمای حقیقی حلاج، عارف نامی ایرانی قرن سوم هجری قمری، از بسیاری جهات در حالی از ابهام باقی مانده است. نام اصلی حلاج حسین و نام پدرش منصور است. در متون کهن اشاره به تاریخ تولد حلاج نشده، اما برخی از محققان مانند لوئی ماسینیون تولد او را حدود سال 244 هجری قمری و برخی دیگر 248 قمری دانستند. حلاج در قریه تور از توابع بیضای فارس متولد شد و در خردسالی با خانواده‌اش از تور به شهر واسط در عراق مهاجرت کرد. همچنین درباره وجه تسمیه حلاج به معنی پنبزن که در ابتدا لقب او بود اما به تدریج نام حقیقی او را تحت شعاع قرار داد با شما سخن گفتیم. حلاج از آوان جوانی سفرهای خود را برای کسب معرفت آغاز کرد و نزد استادان بزرگی همچون سهل ابن عبدالله تستری، عمر ابن عثمان مکی و عارف نامی ایرانی جنید نهاوندی شاگردی کرد و نزد تمام استادانش خوش درخشید. در همین ایام بود که اولین سفر حج خود را به انجام رسانید. حلاج در اهواز و تستر پیروان بسیاری داشت. گفته شده است که همین امر حسادت برخی از صوفیان را برانگیخت و برنامه‌نگاری بر علیه او پرداختند. حلاج که از این امر بسیار دلشکسته بود، لباس صوفی از تن درآورد و کسوت عادی مردم روزگار را بر تن کرد. از صوفیه کناره گرفت و به حشر و نشر با مردم پرداخت. حلاج پس از قطع ارتباط با صوفیه بغداد را ترک کرد و به ششتر رفت و 2 سال در آنجا ماند. اما آنجا هم قرار نگرفت و آهنگ سفر کرد و به خراسان و فارس رفت. در این نقل و انتقالها و سفرها کار حلاج وعظ و تبلیغ و تألیف و تحریر بود. این مسافرت ها روی هم رفته 5 سال طول کشید و حلاج برای دومین بار در سال 291 هجری قمری به زیارت خانه خدا رفت. در بازگشت از زیارت به بغداد 1 سال را در بغداد گذراند. اما سودای وصال دوست باز هم او را راهی مکه کرد. این بار از راه دریا به سرزمین هند رفت و از آنجا به ترکستان و سپس به مکه رفت و 2 سال مجاور خانه خدا شد. در این حج مانند همه حجاجی که در عرفات نام عزیزان خود را بر زبان می آورند تا خداوند آنها را رحمت کند چنین فریاد می زد: خدایا مرا بیش از این بینوا و مستمند کن، خدایا رسوایم ساز تا لعنتم کنند، خدایا مردم را از من بیزار کن تا هر کلمه شکر که از لبم برایت فقط برای تو باشد و از کسی جز تو منت نکشم. بعد از این سفر بود که حلاج در سال 296 هجری قمری به بغداد بازگشت و شروع به تبلیغ و دعوت مردم کرد. برخی از محققان این پرسش را مطرح کردند که در طی این 10 سالی که حلاج ارتباط خود را با صوفیه قطع کرده بود و غالباً در سفر به سر می برد، زندگی و اندیشه او چگونه بوده است. روایات بسیاری در این خصوص نقل شده است که همان گونه که قبلا گفتیم با حب و بغض آمیخته شده و همین امر یافتن حقیقت را دشوار کرده است. زرین کوب بر این باور است که بدون شک آنچه مقدمه توقیف و حبس و محاکمه و مرگ او را بعدها فراهم کرد بیشتر با فعالیت‌های این دوره از حیات او مربوط بوده است.
وی بر این باور است که روابطی که حلاج در طول این سفرهای خود با فرقه و ادیان و اشخاص مختلف داشته در سرنوشت او بی تأثیر نبوده است. شما شنونده برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران هستیم. در این برنامه هم از حلاج ابن منصور صحبت میکنیم. حلاج در بازگشت از بغداد در کوی توسترین ساکن شد و در بازارها و مساجد شروع به وعظ و دعوت کرد و به زودی تعداد هواخواه جدی پیدا کرد. گفته شده است که وی در وعظها و دعوتهای خود نوع تصوف همراه با تفکر مهدویت را تبلیغ می کرد و چون حتی در بین نزدیکان خلیفه بغداد هم تعداد پیرو به دست آورده بود، از جمله مادر خلیفه، مخالفان و حاسدان به وحشت افتادند و زمینه توقیف و تعقیب او را فراهم کردند. در واقع نه تنها بیان شاعرانه آکنده از لطف و عمق او سبب جلب بسیاری از طرفدار شده بود، بلکه به باور برخی محققان کارها و اعمال غریب او که بیشتر به سحر و شعبده مانند بود موجب جذب عامه مردم به او بود. کارهای غریبی که از حلاج سر می زد برعکس کرامات منصوب به سایر عرفا بود. گفته شده است که حلاج این کارهای غریب را برخلاف سایر عرفا همه جا در پیش چشم عامه و در کوه و بازار انجام می داد. این کارها بیشتر از نوع کارهایی بوده که در زبان امروز از آن به چشم بندی و شعبده بازی تعبیر می شود. محققان چون ماسینیون و زرین کوب بر این باورند که حلاج از این کارهای غریب بیشتر برای جلب توجه شنوندگان استفاده می کرد تا مردم به سخنانش گوش دهند. سخنانی که درباره محبت الهی و مسئله اتحاد انسان با خدا بود.
اخ بیا که از عشق تو دیوانه گشتم، وگر شهری بودم ویرانه گشتم. ز عشق تو ز خان و مان بری به درد عشق تا هم خانه گشتم. چنان کائل بودم کن را نگویم، چو دیدم روی تا مردان گشتم. جان خود جان تو دیدم، شوخیش جان خود جان تو دیدم. زخیشان بر تا بیگانه گشتم، فسانه عاشقان خواندم شب و روز، کنون در عشق تو افسانه گشتم، کنون در عشق تو افسانه گشتم، افسانه گشتم، کنون در عشق تو افسانه گشتم.
طرز بیان سخنان حلاج نیز برای مردم تازه و شورانگیز بود. یک بار ناگهان در بازار قطعی ظاهر می شد، عشق می ریخت و فریاد می زد: مردم، از دست خدا به دادم برسید، مرا از من رو بوده است و به من باز نمی گرداند، طاقت حضورش ندارم، از هجرانش می ترسم و از این که در پی آن غایب گردم و محروم. وای بر آن کس که از پس حضور به غیب گرفتار شود و بعد از وصول به هجران دچار آید. مردم از گریه او به گریه می افتادند و به دنبال او روان می شدند تا به مسجد عتاب می رسید. آنجا می ایستاد، باز شروع به سخنهایی می کرد که بعضی آنها برای مردم مفهوم می شد و پاره دیگر نامفهوم بود. وقت دیگر در مسجد می ایستاد و می گفت: ای مردم، وقتی حق بر قلب چیره شود، آن را از هر چیز جز اوست فانی می کند. چون بنده ای را دوست بدارد، بندگان را به عداوت او بر می انگیزد تا آن بنده روی به وی آورد و بدو نزدیک گردد. اما حال من چگونه است؟ بوی از خدا نبرده ام و لمحه‌ای به وی نزدیک نشده ام. با این همه خلق با من عداوت می ورزند. بعد می گرست و اهل بازار با وی به گریه می افتادند. اما وی ناگهان به خنده می افتاد، بانگ و فریاد بر می آورد و شعر می خواند:
مرا گفتی قده بشکن شکستم، مرا گفتی ببر از جمله یارا، بکندم از همه تو بستم، بکندم از همه دل در تو بستم.
گاه به مسجد جامع منصور در می آمد و از مردم می خواست به حرف وی گوش دهند. مردم هم از دوست و دشمن دور وی ازدحام می کردند. آنگاه رو به مردم می کرد و می گفت: یاران، بدانید که خداوند خون من بر شما روا کرد، مرا بکشید. بعضی مردم از این حرف به گریه می افتادند. یکی می پرسید:
ای شیخ، چگونه کسی را توان کشت که نماز و روزه به جای می آورد و قرآن می خواند؟ و او جواب می داد: آن چیز که خون من برای آن ریخته می شود برای کار نماز و روزه است و خواندن قرآن. مرا بکشید، شما مزد خواهید یافت و من آسایش. این احوال که در مجمع اخبار حلاج ذکر شده اگرچه خالی از تصرف و مبالغه نیست، اما نمونه ای از طرز سلوک عجیب و بی سابقه حلاج در تبلیغ عقاید و تجارب عرفانی اوست. دوستان عزیز شنونده، به پایان یکی دیگر از مجموعه مشاهیر ما مفاخر جهانی رسیدیم. بنده حکیم بینش گوینده، آقای سعید موسوی صدا بردار و خانم مهین دهقانی تهیه کننده با شما خداحافظی میکنیم. تا برنامه دیگر، خدایا رو نگهدارتان باشد.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، انقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
نبض سلامتی را احساس کنید.
نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ایزان شنونده، امروز میخواییم در ارتباط یک موضوع بسیار حساس و مهم طبی و صحی با شما صحبت بکنیم که میدانم شاید برای بسیاری از شماها جالب و مورد توجه باشه، که در زمینه یک معلومات و اطلاعات معتبر دقیق علمی داشته باشین. این بحث و موضوع مسئله توان و امکان اولاددار شدن آقایان و مردهاست، باروری آقایان و مردها. یعنی چی؟ یعنی یکی اگر یک زن و مرد بعد از ازدواج اولاددار شوند، خب مسلم و واضح است که زن و شوهر از نظر باروری و اولاددار شدن سالم و صحتمند هستند. اما اگر اولاددار نشوند، ممکن است یا مرد و یا زن مشکل و یک اختلال و بیماری داشته باشه. در قدیما فکر می شد که همیشه ای خانم ها و زن هاست که مشکل داره، در حالی که امروز ثابت شده که حدود نیمی از موارد، یعنی نصف از مواردی که یک زن و شوهر اولاددار نمیشن، مربوط به بیماری و مشکل آقایان و مرد است، مربوط به شوهر است. می خواهیم مریضی ها و مشکلاتی که ممکنه باعث شوه یک مرد نتانه اولاددار شوه، اینا را با دکتر معالج و کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر محمد رضا نوروزی، جراح و متخصص اورولوژی یا سیستم بولی تناسلی، مورد بحث و گفتگو قرار میتیم. امید است با توجه به اهمیت قضیه و ای که ما واقعا یک معلومات داشته باشیم، ما را همراهی بکنین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترام را پذیرا باشین دکتر صاحب نوروزی، سپاس و تشکر از اینکه فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. اما طور که در مقدمه اعلام شد، امروز می‌خوایم راجع به مشکلات و اختلالات در باروری یا اولاددار شدن آقایان و مردها صحبت بکنیم دکتر صاحب، یعنی امراض و بیماری هایی که باعث میشه یک مرد توان و امکان اولاددار شدن نداشته باشه. چیزی که میدانیم حدود نصف، یعنی 50% اولاددار نشدن ها در خانواده ها و فامیل ها به خاطر مشکلات مردها و آقایان است. به هر حال میخوایم در ابتدای برنامه یک توضیح و معلومات مختصر و کلی راجع به باروری و اولاددار شدن یک زن و مرد برای شنوندگان عزیز ما بفرمایین و یکی در چه شرایطی ما میتونیم برای یک مرد یا یک زن بگوییم شما عقیم هستین، یعنی اولاددار نمیشین. لطف کنین در ارتباط معلومات بدین.
اول سلام عرض کنم خدمت شما دو همکارانتون. ببینید، یکی از نکات مهمی که هست، اولا باید زوجا بدونن باروری یعنی چی. باروری یعنی یه دونه اسپرم به یه داخلی تخمک میده، میشه جنین تو لوله رحم و از اونجا در یه زمان خاصم در هر سیکل زنانه میتونه اتفاق بیفته. در آقایون نه، هر موقع نزدیک کنن میتونه اسپرما رو منتقل کنن، ولی در خانم‌ها تخمک معمولا یک بار در ماه آزاد میشه. از لوله رحم باید بیاد داخل رحم جایگزین بشه و بعد اونجا پرورش پیدا کنه، تکثیر سلولی پیدا کنه، بشه یه جنینی که حالا صدای قلب جنینم مثلا تاپ 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 شنیده بشه.
بله.
پس باید بدونیم باروری یک پدیده ای است که با هزار عوامل باید با هم دست به دست بدن تا رخ بده. برای همینم میگن باروری یک شانسه. میگن تو ماه اول ازدواج اگه 100 تا زوج همم سالم، مرد سالم زنم سالم، رابطه جنسی هم منظم، همون یه شب در میان مثلا نزدیکی داشته باشن، لای بیشتر که دو جای بنکر داشته باشن بس جداست، از این 100 تا تو ماه اول 15 تاشون بارور میشن، علارغم که همه سالم.
بله.
تو 6 ماه 60 تاشون بارور میشن، یعنی علارغم که سالمن، و تو یک سال 90 تاشون، 90 تا از این زوج ها 90 زوج بارور میشن. یعنی چی؟ یعنی میخوان بگیم که اینجوری نیست اگه ماه اول نشد ماه دوم نشد حتما شما نابارور هستی. اما ممکنه که اگه بخواد یه زوج بگه آقا من حالا 2 سال ولی اگه بگذره، یعنی ما میگیم بیا بررسیتون کنیم. ما عقیم یا کسی که اصلا نمیتونه بعد بچه دار بشه در مرد، به مردی میگیم که اصلا نطفه نداشته باشه، یعنی نطفهش در داخل مایع منی صفر باشه و در داخل بیضه هم احتمالاً اسپرم نداشته باشه. البته این بحث حقوقی و دادگاهی و اینا هم قصه زیادی داره. گاهی آدمی از تو نطفه تو مایع منیش اسپرم نداره ولی تو بیضه‌اش داره و ما میتونیم با روش لقاح کمکی کمک کنیم بچه دار بشه. بعد قاضی ها گاهی از ما سوال میکنن، میگن آقا این بالاخره بارور میشه یا نه؟ ما میگیم از روش کمکی، از روش پزشکی ممکنه باروری نداشته باشن اینا. ولی اما اگر اون اسپرم اصلا وجود نداشته باشه، اون لفظ عقیم، پس ما افراد رو به ساب فرتایل یا زیرگروه ناباروری، یکم پایین‌تر ضعیف، و افرادی با عقیم در واقع در خانم‌ها همین است، کسانی که مثلا اصلا تخمک ندارن یا تخمک گذاری نامنظم.
بله، تشکر. نقطه‌ای بسیار مهم و مفیدی بود دکتر صاحب. واقعا شاید بسیاری از مردم اینمی معلومات ندارن و روند و پروسی اولاددار شدن و باروری را نمی دانستن تا حالا. خوب توضیحات خوبی بود، بسیار تشکر. حالا دکتر صاحب، با توجه به بحث مشکلات و مریضی های مربوط به ناباروری یا اولاددار نشدن مردها و آقایانی که مورد نظر است، می دانین که یکی از مسائل مهم و اساسی در ارتباط با وضعیت سپرم یا تخم مرد است برای اولاددار شدن، که اگر تعداد و سایر خصوصیات طبیعی و نرمال نباشه، باعث ناباروری و اولاددار نشدن یک مرد میشه، یعنی توسط یک مرد. در این ارتباط میخواهیم شما راجع به اختلالات کلی اسپرم ها، نقشش و سلامت اسپرم ها برای ما معلومات بدین.
ما در تعداد اسپرم 20 میلیون در یک سیسی، بعضیا تو استانداردهای جدید 15 میلیون در یک سیسی رو طبیعی تلقی میکنیم در یک سیسی. ولی اگه 3 سیسی حجم مایع منی باشیم، 3 ضرب در 15 45، 3 ضرب در 20 60 تا، و 50 میلیون 60 میلیون 70 میلیون همه جزء استانداردهای طبیعی از نظر تعداد تلقی میشن. اما یادمون باشه در اسپرم، در نطفه، تعداد کافی نیست. اسپرما باید با سرعت و رو به جلو حرکت کنن، اگه مارپیچ حرکت کنن، چپ و راست برن، آروم حرکت کنن، سر جاشون واسطه باشن، اینا غیر طبیعی هستن. پس به جز تعداد، حرکت اسپرما مهمه، شکل اسپرما مهمه، دو سر نباشن، دو بی سر نباشن، دو دم نباشن، بی دم نباشن. یعنی یه اسپرم خوب باید اسپرم با کیفیت باشه که بتونه موجب باروری بشه.
بله، تشکر. پس عوامل و خصوصیات مختلفی از اسپرم مرد مطرح است که باید حالت نرمال و طبیعی داشته باشد تا بتانه امکان اولاددار شدن در زندگی مشترک به وجود بیاره. اینال بعضی از مریضی هست دکتر صاحب که در تست و آزمایشاتی که صورت میگیره از یک مرد، میگه مرد اصلا اسپرم نداره. خب برای این مشکل شما چی کار میکنین برای که این مرد اولاددار شود؟ این مشکل در خانواده و فامیل چطور شما حل میکنین؟
در داخل مایع منی اسپرم وجود نداره، یعنی مایع منی هست ولی اسپرمی که از بیضه میاد وجود نداره. دو حالت برای اینا متصوره: آیا بیضه نطفه را میسازد ولی بیرون نمیتونه بده داخل مایع منی، یا اصلا نمیسازد.
بله،
اگر بیضه ساخته بشه و در داخل بیضه ما بتونیم اسپرمو بیرون بیاریم، اینا میتونن از طریق لقاح خارج از رحم بچه دار بشن. یعنی ما نطفه مرد رو بیاریم از بیضه بیرون، نطفه خانم هم بیاریم بیرون، این به اون روش میکرو اینجکشن با یه سوزنی اسپرمو تلقیح میکنیم به نطفه و اون جنین میشه و اون جنین رو میتونیم داخل رحم قرار بدیم، کمک کنیم برای باروری.
بله،
اما اگر اسپرم اصلا نسازد، که البته اون نساختنشو باید با دو سه روش تشخیصی بکنیم تایید بشه، یعنی این مرد متاسفانه قادر به باروری از خودش فعلا نیست. البته کارهای زیادی رو سلولای بنیادی داریم صورت میگیره، هم ما داریم صورت میدیم، هم خارجی دارن صورت میدن.
بله،
که بتونن آیا میتونن نطفه های نابالغ رو بالغ کنن یا حتی روند نطفه سازی رو فعال کنن یا نه، حالا در تحقیق داره زیاد صورت میگیره. ولی فعلا امروز روزی وقتی بیضه نطفه نداشته باشه، یعنی یه جزء از باروری وجود نداره دیگه، جزء مردانه وجود نداره.
بله،
که خب برای اینها چند روش پیشنهاد میشه. یکیشونه خب میتونن بچه بیارن، در واقع ادابتیشن یا از بیسیستی کار خیری هم هست، ترجی هم هست. یکی دیگه نه، اگر نخوان میتونن اهدای جنین بکنن، از زن شوهر دیگه بچه به صورت جنین درست بشه و این جنین اهدا بشه به زوجی که بچه ندارن. نوعی از فرزند خواندگی هستش، ولی فرزند خواندگی که از داخل در واقع رحم داره صورت میگیره. برخی از روش های دیگه هم هستش، ولی ممکنه در کشور ما حالا مطالب شرعیش یا قانونیش هنوز حل و فصل نشده باشه، ولی بازم نسبت به جاهای دیگه دنیا یه بحثی مثل همین اهدای جنین که مصوبه مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رو با ضوابط خاصی البته داره، خودش یه راهگشا و یه مسیر خوبی برای خانواده‌هایی بوده که علاقه دارن حفظ خانواده رو داشته باشن، علی‌رغم اینکه ممکنه آقا یا خانم مشکل در باروری داشته باشه.
تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه می‌کنیم، سر با اتاق فرمان می‌زنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم می‌شنویم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
باورها، کسانی که گیاهخواری و خام گیاهخواری می کنند به کمخونی مبتلا می شوند. این درست است که نخوردن گوشت قرمز می تواند منابع آهن و پروتئین بدن را با خطر افت تهدید کند، اما گیاهخواری الزاماً خطر کمخونی به همراه ندارد. اگر در این رژیم ها مقادیر مورد نیاز آهن و ویتامین گنجانده شود و جذب آنها مختل نشود، به کمخونی منجر نمی شود. اگر کمخونی طولانی شود به سرطان خون تبدیل خواهد شد. این یک باور اشتباه است. در حقیقت کمخونی و سرطان خون هیچ ارتباطی با هم ندارد. ممکن است در افراد مبتلا به سرطان خون کمخونی دیده شود، اما دلیل آن اختلال عملکرد مغز استخوان در تولید گلبوله قرمز و سفید و پلاکت است. مردان به کمخونی دچار نمی شود. به دلایل متعدد درصد ابتلای زنان به کمخونی بیشتر است، اما این به معنی دچار نشدن مردان به این اختلال نیست. مردان باید علائم کمخونی را بشناسند و در صورت مشاهده آنها به دکتر مراجعه کنند. مشکلات گوارشی، خونریزی‌های داخلی، تومورها و سوء تغذیه از دلایل ابتلا مردان به کمخونی است. زنان در صورت اهدای خون به کمخونی دچار می‌شوند. به گفته معاون اهدا کنندگان سازمان انتقال خون استان تهران، زنان به دلیل ترس از کمخونی کمتر از مردان خون اهدا می کنند، در حالی که هیچ ارتباطی بین اهدای خون و ابتلا به کمخونی وجود ندارد.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. امید است بحث هایی که تا اینجا با دکتر صاحب جناب آقای محمد رضا نوروزی، جراح و متخصص اورولوژی یا امراض بولی تناسلی داشته، مورد توجهتان قرار گرفته باشه، مخصوصا که صحبت های بسیار علمی و دقیق شد، معلومات خوبی داده شد راجع به پروسه و روند اولاددار شدن یک زن و مرد، و یکی اگر مشکل پیش بیاید چه مشکلاتی را در مردها ما شایعاً داریم و برای رفع اون مشکلات چه کارهایی باید صورت بگیره. با توجه به این مسائل امید است بحث همچنان با ما همراه باشین و استفاده لازمه ببرین. خب دکتر صاحب نوروزی، در میان عوامل ناباروری و اولاددار نشدن آقایان، یکی از مسائل نهان بیزگی یا بالا ماندن بیزه ها و پایین نیامدنش در جایگاه خاص خودش از بد به تولد است در طفولیت. در این ارتباط هم گاهی وقت هم دیده میشه که یک طفل که وقتی متولد میشه بیزه ها در جای خودش هست، اما باز به دلائلی ای به بالا کشیده میشه. اینمی مشکل آیا میتونه در کلانسالی در بعد از بلوغ باعث ناباروری و اولاددار نشدن شوه؟ در این ارتباط معلومات بفرمایید.
بله، بیزه ها ما یکی از چیزهایی که در بحثای باروری داریم توجه به وضعیت بچه ها در دوران کودکی و بلوغ هستش، خیلی اهمیت داره. ما وقتی که یک پسری به دنیا میاد، در همون لحظه تولد باید بیزه ها در داخل کیسه مربوط به خودش باشه، یعنی هم متخصص اطفال اون موقع معاینه میکنه، هم مادر پدر که بچه رو میبرن حمام، تو حمام میتونن لمس کنن که در داخل کیسه مربوطش باشه. اگه نباشه یه فرصت 5-6 ماهه میتونیم بدیم که نزول پیدا کنه. اگه نزول پیدا نکنه حتما باید با عمل جراحی اینا رو بیاریم پایین. بالا موندنش خطرناک هستش و میتونه باعث اختلالات رشد بیضه، بلوغ، اختلالات بلوغ و اختلالات باروری و همچنین افزایش احتمال سرطان بیضه در آینده باشه. پس این یکی از نکاتی که بچهای کوچک در واقع.
بله.
اما آیا ممکنه بیضه پایین بیاد بعدن بره بالا؟ بله، این هم داریم. موارد نادری هست بیضایی هستن که تناب بیضهشون یکم کوتاه است، میان تو کیسه بیضه قرار میگیرن، اما با بالا رفتن سن و افزایش حجم و بزرگ شدن این بیضه خودش میکشه بالا به جایی که بیاد پایین تر، و در واقع بیضهای بالا رونده هستن. اینا هم بیضهای خیلی بالا بمونن، دائما بالا بشن، چون درجه حرارت شکم کمی بیشتر از درجه حرارت کیسه مربوط به بیضه هستش، میتونن بعد دچار آسیب بیضه بشن. یادمون باشه بیضه خیلی ارگان حساسی هستش و هم سلولای نطفه ساز رو داخلش ما داریم، هم سلولایی که تولید هورمون مردانه میکنن که شرطهای بلوغ و رابطه جنسی آینده رو دارن.
بله.
همچنین وقتی میریم جلوتر باز هم یک نوع دیگه داریم ما از این بیضا که بیضای بالا پایین رونده هستن، میبینید مثل آسانسور هم میرن بالا تو استرس و سرما، تو گرما میان پایین. اینم تشخیصش کاری سخته، پزشک باید در واقع اون رو ببینه، به خصوص تو افرادی که توپل مپل هستن و چاق هستن و پاهای خیلی بزرگی دارن. مادر پدر میان خیلی مواقع میگن این بیضه هاش وقت نیست، ما که ماهی نمی‌کنیم می‌بینیم آره بیضه رو وقتی تو هر بدون استرس می‌کشیم میاریم می‌تونیم تو کیسه مخصوصش قرار بدیم. باز این بیضه اگر اکثر مواقع پایین قرار بگیرن مشکلی نیست، اما بخوان دائم بالا قرار بگیرن باید با جراحی ما اینا رو بیاریم پایین، که البته یه کار دیگه هم گاهی این وسط صورت میگیره که یازم آمپولای هورمونی داده میشه و این آمپولای هورمونی کمک میکنه شاید کمی بیضه خودش رو رها کنه و به درون سه بیضه بیاد. یکی از چیزایی که پدر مادرها میتونن بفهمن پوست در واقع کیسه بیضه هستش، اون اسکروتوم، اون پوست قهوه‌ای رنگ. معمولا اگه بچه‌ها باشن که این بیضه دائما پایین بیاد این پوست خودش جا باز میکنه و حجم میگیره به خودش، یعنی وقتی نگاه میکنیم میبینیم پوسته خوبه، درسته ممکنه خالی به نظر بیاد ولی پوست کامل رشد کرده. این مفهومش این هستش که آره این بیضه ها قبلا پایین بودن، مثل وزنه یکی اون تو میندازی جا باز میکنه، اما اگه پوست وجود نداشته باشه خیلی کم باشه بیشتر مفهومش این هست این بیضه ها به داخل این کیسه نیوم و بیشتر بالا بودن. پس اینم اهمیت داره.
بله بسیار تشکر دکتر صاحب. با توجه به شیوع کرونا ویروس اینمی کووید 19 که از سال قبل تقریبا شروع شده تا حالا، آیا تحقیقات شده که این ویروسی که به همه ارگانها و سیستمهای بدن آسیب میزنه ممکن است به سیستم تولید مثل انسان هم آسیب بزنه؟ در این ارتباط دکتر صاحب کدام معلومات و تحقیقاتی هست؟
بله خب میدونید این ویروس کدش که ویروس به هر حال هنوز جدیده و از ویروس های مشابهش در واقع مثل اون سارس و اینا استفاده میشه برای اینکه کمک بگیرن ببینن مسئله داشته یا نه. خب آروم آروم در طی همین دوران معلوم شد که رو دستگاه کلیوی اثر میزنه و اختلالات کارکرد کلیه، حتی نارسایی کلیه. دیدید بعضی از بیمارایی که بستری میشن میگن دیالیز میشن اینا، حتی مجبورش میان دیالیز بکنن در واقع اینها رو. پس اثرگذاره.
بله
ویروس های مشابهش قبلا بررسی کردن، بعضی از انواع توی ادرار دیده شده، بلکه سارس رو از بعضی از انواع سارس رو دیدن توی ادرار دیده شده. اما در رابطه با بحث باروری و ناباروری که خب ما میدونیم بالاخره شرط لازم برای بچه دار شدن این هستش که به صورت طبیعی اسپرم از طریق مایع حمل کننده و در یک رابطه جنسی به دهانه رحم منتقل شه و دهانه رحم حرکت کنه به سمت بالا بره، هنوز بررسی راجع به این که آیا این رود مایع منی این میتونه منتقل بشه تحقیق هم همجوری انجام میشه، و اینکه آیا میتونه روی دستگاه ژنیتال یعنی روی دستگاه تولید کننده نطفه مثل بیضه ها یا روی دستگاه تناسلی مثل در واقع دستگاهی که مسیر ادرار یا مسیر حمل کننده نطفه ازش منتقل میشه یا تو رابطه جنسی تغییرات پیدا میکنه اثر بذاره، چیز ثابت شده نداره. اما یه چیزی که هستش دو سه تا نکته است که این ویروس کرونا با بحث‌های باروری که حالا اونا رو یکم دیتیل میگیم هی تلاقی پیدا میکنه، و یکی از بحث‌هایی که هست اینه که کسایی که کرونا میگیرن بعدش به خصوص در کرونا یکی از عوارضش میوپاتی هستش، یعنی اختلالات عضلانی بعدش بسیاریشون فقط با ضعف اندام‌ها و سستی اندام‌ها مراجعه میکنن، و بسیاری از کسایی که کرونا گرفتن بعداً میگن ما همش عضلاتمون دیگه جون نداره برای کار کردن، و این یکی از چیزایی که ممکن رو رابطه های جنسی اثر بذاره بعدش، یعنی کسانی که توان جنسی به هر حال یه رابطه جنسی مقدار زیادی انرژی توش مصرف میشه و بعضیا تا 3000 4000 کیلوکالری در یه رابطه جنسی رو عنوان کردن، بله یعنی باید سوخت سوز وجود داشته باشه. این کسانی که این اتفاق براشون افتاده میوپاتی پیدا کردن کلا هم انرژی به اندازه کافی کم دارن دیگه، حالا برای اینکه یه رابطه مناسب برقرار کنن این هستش.
بله.
نکته دوم که به خصوص در زوجهای جوان ما در واقع اتفاق افتاده، میگن آقا ما بالاخره برای بچه داشتن به یه رابطه جنسی منظم نیاز وجود داره. ما میدونیم که اسپرم خودش بین 24 تا 48 ساعت میتونه قابلیت باروری داشته باشه، بوده 24 ساعت، و تخمک بین 24 تا 48 ساعت زنده میمونه برای باروری، یعنی باروری یک شانسه که اسپرم میان تخمک هم باید بیاد و به هم بخوره. برای همین هم شما میبینید خیلی آدم ها میگن آید ما اول حامله نشدیم، میگیم خب باروری مثل بردر بلیت وقت آزماییه، مثل بردر بلیت شانس باید بشه. این اسپرم و تخمک در یه زمان خاصی میتونن و هم در واقع تماس داشته باشن.
بله.
یکی از مسائل اینه که رابطه های جنسی ممکنه که نامنظم بشه. بسیاری از کسایی که در واقع به خاطر بخواد ببینید شما در کرونا یکی از چیزایی که میگه میگید فاصله گذاری. ما باید بگیم فاصله گذاری در بیرون خانواده. در درون خانواده اگه افراد مطمئن باشن که سالمن و با بقیه تماس ندارن، در واقع ما فاصله گذاری رو خیلی کمتر. البته میگم افراد در معرض خطر هستن. به هر حال میخوام بگم که اینا رابطه های جنسیشون نامنظم میشه. رابطه جنسی نامنظم یعنی شما شانس برخورد اسپرم با تخمک رو داری کم میکنی. چون کسی که فرض کنید در اطراف زمان تخمک گذاری یک شب در میان رابطه داشته و شانس باروریش بالاتره و این نباشی شانس پایین تر.
بسیار عالی. خب در لحظات پایینی دکتر صاحب، با توجه به سخت بودن درمان و معالجه اینمی ناباروری و اولاددار نشدن از ناحیه آقایان یا از طرف خانم ها اگه مشکلی باشه، بالا بودن خرج ها و هزینه های ای معالجات، کلن رویه و روش شما برای برخوردی با این مریضا چیست؟
یکی از چیزهایی که ما در مورد بیمارا رعایت میکنیم این که بیمارا رو سردرگم نکنیم و این